سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 16 فوریه 2019 و 27 بهمن 1397. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی که هر دو هفته است. امروز می‌خواستم بیشتر برنامه رو صرف پاسخ دادن به دو تا نامه که از ایران اومده، در واقع بیشتر برنامه رو به اون اختصاص بدم. منتها خب هفته گذشته بازم اتفاقات مهمی افتاد که لازمه بهشون اشاره بشه، ولی باز هم بیشتر برنامه رو برای اینکه علارغم تمام این اتفاقاتی که میفته، تمام هارت و پورت هایی که چه در ورشو چه در جاهای دیگه میشه، سرنوشت ایران در ایران تعیین خواهد شد و در نتیجه تمرکز ما باید روی ایران باشه و سیاست داخلی رژیم و اینه که چه باید کرد. از این جهته که بیشتر برنامه صرف این خواهد شد، منتها به اخبارم خواهم پرداخت و اگر فرصت شد در واقع رفتن به ریشه ها رو میخوام ادامه بدم و برگردم به منشأ حیات در 1 میلیارد سال پیش و بیاییم تا برسیم به موهای نارنجی آقای دونالد ترامپ، یعنی از 1 میلیارد سال پیش بگیریم و بیاییم توی کاخ سفید و ببینیم چی داره میگذره، که در واقع اون سلول اولیه آغاز حیات اگر فکر میکرد نتیجهش یه همچین آدم مونارنجیه، شاید استعفا میداد و حیات به وجود نمیومد روی کره زمین. بگذارید ابتدا من قبل از اینکه گزارش ارتباطی مالی رو یا در واقع گزارش کمک های دریافتی، عزیزان گلبانگ دعوت کردن که امروز در واقع ساعت 7 باز من صحبتی داشته باشم هر شبت که راجع به همین مطالب حادی که هم در ایران هم در منطقه و هم در سطح جهانی هم در ورشو و هم در واشنگتن میگذره و اینم هر شبت که شمارشه که اگه عزیزانی که میخوان تشریف بیارن. بنابراین میرم روی گزارش کمک های دریافتی. از ادمنتون در آلبرتا 45 دلار، از عزیزی که 20 دلار فرستادن، اسم شهر رو ننوشتن، به ایشون ایمیل زدم ولی جوابی ندادن، 20 دلار رسیده. میخواستم از عزیزان تقاضا بکنم اونایی که توسط پیپل کمکشون میفرستن حتما اسم شهرشون رو بنویسن که من بتونم اعلام بکنم. از منچستر انگلیس 30 دلار، از اسلو در نروژ 400 دلار عزیزان فرستادن، از هیکرستن در سوئد 100 دلار، از ردمان در واشنگتن ایالت واشنگتن 50 دلار، از برایتون در میشیگان 25 دلار، از سان فرانسیسکو 50 دلار، از ارترا در آلمان 100 دلار، از سانتا آنا در مجموع 350 دلار، از کلگری آلبرتا 40 دلار، از اوپسالا در سوئد 50 دلار، از فینیکس در آریزونا 50 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار، از کوینز نیویورک 200 دلار، از وینیپگ در مانیتوبا 75 دلار، از آنا در تگزاس 50 دلار، از شوستر 200 دلار، از قلعه سلاسل در شوستر 200 دلار، از عزیز دیگری 77 دلار و 77 سنت فرستادن و بازم حتی ایشون ایمیل هم نداشت که من بهشون ایمیل بزنم. از شوستر بازم 100 دلار کانادا، از لویستون در ایالت مین $200، از فرانکفورت ام ماین در آلمان $50، از شمال کالیفرنیا $150 و از نورت ونکوور $100. میرم روی اخبار. عزیزان میدونن در هفته گذشته، در واقع هم در روز دوشنبه، سالگرد 40مین سالگرد انقلاب 57 بود که میدونیم با اینکه روز بارونی بود ولی جمعیت بزرگی اومده بودن. منتها آشکاره که اهداف شرکت کنندگان در این تظاهرات فقط به نفع رژیم هم نبود، بلکه این رو تبدیل به نوعی جشنواره کرده بودند که اثراتی از در واقع مخالفت با رژیم هم درش بود. ولی قدر مسلم اینه، حالا عرض خواهم کرد که چرا در یک این روز بارونی چنین جمعیت زیادی بیرون اومدن که در واقع جوابی به نوعی می شود گفت، جوابی به دشمنان ایران که این همه دارن در خارج دست و پا می زنن و توطئه می کنن علیه هستی کشور ما، که حالا راجبش صحبت می کنن. که می دونیم در همین زمینه، اولا در روز چهارشنبه یک گروه تروریستی عرشبت جیش العدل اسم خودشون رو گذاشتن، حمله کردن به در واقع اتوبوسی که در واقع مرزبانان ایران در بلوچستان، در اون منطقه‌ای که براستی مردمش محرومن، براستی فشار رژیم فوق العاده زیاده، حمله کردن این تروریست‌ها و لااقل 27 نفر رو کشتن و 13 نفر رو مجروح کردن. و این یکی از اون دلائلیه که این اعمال تروریستی که درست همزمان با کنفرانس ارتجاعی و ضد ایرانی که در ورشو تشکیل شد همزمان با اون شروع شد، اینا نه تنها رژیم رو تضعیف نمی کنه، تقویت می کنه. اینایی که مرزبانان اونجا هستن، این جوونا، آیا تقصیری دارن که رژیم ضد انسان این همه روی اهل تسنن در اون منطقه فشار میاره؟ انقدر مردم اونجا محرومیت دارن، اینطور دریاچه ها و رودخونه های اونجا خشک شدن و مجبورن مردم اونجا دست به قاچاق و امثالهم و امثالهم و جنایت حتی بزنن؟ آیا این مرزبانا واقعا گناهکار این جنایات رژیمن؟ موقعی که چنین اعمالی از سوی این تروریست ها به فرمان عربستان، به پشتیبانی امریکا، به پشتیبانی اسرائیل صورت میگیره، نه تنها در واقع رژیم رو تضعیف نمی کنه، بلکه ضربه میزنه به جنبش مردم ایران علیه رژیم و رژیم رو در حقیقت جریتر میکنه تا بتونه اسماعیل بخشی ها، سپیده قلیان ها رو دوباره به زندان بندازه، زیر شکنجه ببره، اعتراف ازشون علیه خودشون، شکنجه اعتراف زیر شکنجه ازشون بگیره. این عملیات تروریستی، این کنفرانس های قلابی ضد انسانی علیه رژیم نیست، برای تقویت رژیمه، برای ضربه زدن به جنبش اصیل مردمه که حالا راجبش صحبت خواهم کرد. بنابراین این اتفاق تروریستی که در بلوچستان صورت گرفت، ولی بله، هرچبت که در شو هم آقایان دور هم نشستن و در واقع علیه ایران توطئه کردن، که به نظر من زیاد راجبش صحبت نمی کنم، ولی در واقع یکی از رسانه های دستراشی که امروز صبح من می دیدم و چکیده این کنفرانس رو به این شکل، در واقع مقاله‌ای به اسم در عرصه که به قلم الکس وارد در 15 فوریه یعنی دیروز نوشته، میگه که امریکا کنفرانس سران تشکیل داد تا ایران را منفرد کند. امریکا در عوض خود را ایزوله کرد، خود را منفرد کرد. چکیده این قضیه به اون وقت دلائلش را میارد. ابتدا صحبت میکنه که چه کسایی شرکت کردن در اونجا. در واقع آقای جولیانی به عنوان نماینده سازمان ارتش مجاهدین خلق ایران در اونجا اومد و سخنرانی کرد و خانم ارتش مریم رجوی رو به عنوان رئیس جمهور آینده ایران معرفی کرد که قبلا من راجع به صحبت کردم. جولیانی، عزیزانی که در ایران هستن ممکنه ندونن که این کیه. در امریکا به عنوان یکی از فاسدترین کثیف‌ترین سیاستمدارا، اگه اسمشو سیاستمدار بذاریم، و یکی از مشاورین ترامپ هم هستش، در واقع عوض میخوام به عنوان یه پانداز میشناسنش که این خوبه چقدر پول از مجاهدین گرفته باشه و هر سال بهشون قول میده که آره سال آینده در ایران و در کاخ نیاوران خانم رجوی با عرشبت که نمیم فیصل به نمیم فلان عروسی خواهد کرد. به همچین آدمیه. این اولین دستاوردش. بعدش نئونازی ها به نئوفاشیست های فرشگردی در اونجا در حقیقت گرد همایی داشتن، شعار دادن و غیره و غیره، به طور جداگانه، چون همدیگر هم نمیتونن تحمل بکنن. و اما خود کنفرانس واقعا آقای ترامپ واقعا ضربات عظیمی داره به این امپراتوری میزنه. آقای پومپئو رو وزیر خارجه خودش کرده، یک نظامی، برای اینکه فارغ التحصیل وست پوینت، یه نظامیه، رئیس قبلی CIA، یه آدم اوانجلیست دستراستی افراطی نازی واقعا. و اون وقت ببینید چه شفخشونهایی برای ایران میکشه. 12 شرط گذاشته که در واقع یه کشوری اگه این 12 شرط رو بپذیره، آیا واقعا دیگه میتونه اسم خودش یه کشور بذاره، صحبت از استقلال بکنه؟ مگر اینکه بعضی از ایرانیا، از جمله آقای رضا علیجانی یا احمد زیدآبادی، این 12 شرط رو بپذیرن. ولی یه ایرانی واقعا میتونه این 12 شرط رو بپذیره؟ این اومد به صحبت کرد در اونجا. عرصبت که از اون بدتر شاید آقای مایک پنس که یک اوانجلیسته که تازه فعال شده و چهرشو اونایی که نمیشناختن دارن میشناسن که اینا چه آدم های عقب افتاده ای هن و شیوه صحبت کردنشون چطور واقعا ضربت دارن میزنن به اتحادی که بین اتلانتیسیستا وجود داشت، بین امریکا و اروپا. چه حمله اینا همین مایک پنس کرد به اروپا که چرا یک دستگاه یا به اصطلاح یک سازوکار آلترناتیو برای رابطه با ایران برقرار کرده که هنوز اسمش همون SVP، در حالی که ما میدونیم اروپایی ها به دلیل نوکرصفتی که نسبت به امریکا دارن هم اسم این آلترناتیو رو عوض کردن، هم ماهیتش رو عوض کردن، هم کلی شرایط گذاشتن که ایران باید برنامه این موشکیش رو ورداره، باید در سوریه دخالت نکنه و و و و و و فقط برای کمک های انسانی و کمک به مریضای ایرانی و امثال ها. هنوز اینو نمیدونه که اروپایی ها در واقع این چیزی رو که درست کردن اون SVP یا اون سازوکار اولیه نبوده، بلکه یه چیز آبکی دیگه ای درست کردن. اینقدر این آدم عقب افتاده و بی‌سواده، عوضش در واقع حملات شدید به اروپا کرد و در واقع خودش رو چسبون به کشورهای واقعا شبه فاشیستی مثل لهستان و مجارستان و رومانی و کشورهای کناره بالتیک مثل استونی و لتونی و لیتوانی و امثال هم، که همه میدونن واقعا که در واقع دونالد رامسفلد اون موقع گفت که اینا اروپای جدیدن، با اروپای قدیم مثل فرانسه و انگلیس و آلمان ولشون کن. در واقع فرانسه و آلمان رو دارم که در واقع اون موقع در موافقت نکردن به شرکت در جنگ عراق. حالا دوباره اینا اومدن و چسبیدن به همین کشورهای واقعا شبه فاشیستی شرق اروپا و اختلاف در خود در درون اروپا انداختن. در اینکه ما میدونیم وزرای خارجه فرانسه و آلمان شرکت نکردن و وزیر خارجه آقای هان که به اصطلاح مال انگلیسه فقط برای مسئله در واقع بحران یمن اونجا اومد و نموند، هم برای جلسات اصلی شرکت نکرد. بقیه کشورهای اروپایی هم وزرای خارجهشون رو، البته اتریش و چند تا کشور فرستادن، ولی اکثرشون نفرستادن و به اصطلاح آدم های دونپایه رو فرستادن. این بنابراین در واقع به نظر من موقعی که امریکا این کنفرانس رو تشکیل داد تا ایران رو ایزوله بکنه، خودش رو در واقع ایزوله کرد. برنده این کنفرانس کی بوده؟ آقای نتانیاهو که تونست سران مرتجع کشورهای عربی رو به اونجا بیاره، باشون پشت درهای دربسته بشینه، عکس بگیره، در واقع ویدیو بگیره و به طور دزدکی در واقع این ویدیو رو نشون بده که چطور عادل الجبیر چطور علیه ایران، خانواده آل خلیفه چطور علیه ایران، عرشبت که به سایر مرتجعین عرب چطور علیه ایران صحبت کردن و با اسرائیل متحد شدن تا اینکه به اصطلاح علیه ایران جبهه واحدی به وجود بیارن. خب در واقع افرادی مثل تریتا پارسی این رو یک برد برای اسرائیل میدونن. نظر من این نیست. خانواده آل سعود و تمام این مرتجعین سران عرب الان دهه هاست که با صهیونیسم دست در دست صهیونیسم علیه ملت فلسطین بودند. الان خوشبختی در اینه، به نظران به نوعی ممکنه در کوتاه مدت این بدبختی باشه، در اینکه به ملت فلسطین بازم فشار میاد، به تمام منطقه فشار میاد، امکان جنگ ها و برخوردهای آینده رو به وجود میاره، ولی دست اینا باید رو بشه. ملت مصر، ملت عراق، ملت مراکش، ملت الجزیره، سایر کشورهای عربی و ملت‌های اینا باید بدونن که خانواده آل خلیفه، آل سباه، آل نهیان، آل سعود، عرشبت که سادات کی بود، عرشبت که و الان اشیشی و پادشاه مراکش و امثال هم، اینا کیان و سلطان اردن کیه. اینا رو باید بشناسن که اینا دوستان صهیونیسم و دشمنان ملت‌های عرب و ناسیونالیسم عرب هستند. دشمنان قسم خورده تمام مردم این منطقه و سرسپرده‌های امپریالیسم و صهیونیسم هستند. اینا رو باید بشناسن. و به نظر من این کنفرانسی که دیگه از دستاورداش برخلاف دیدگاه همینطور که گفتم تریتا پارسی، چون خودش متخصصه در واقع اوضاعه و با تمام این سران هم رابطه داره، یک آره برد این کنفرانس برای آقای نتانیاهو بود. و ما میدونیم که در ماه آوریل در واقع یه انتخابات در پیش هست، درسته ممکنه خودش رو از این که به جای این که بره زندان دوباره نخست وزیر بشه، یعنی که قراره که به زندان فرستاده بشه، یعنی که خودش و زنش تا خرخره تو فساد بودن و هستن. بنابراین این کنفرانس از این جهت نرفعش بوده. ولی به نظر من این گرد همایی که با سران عرب در پشت درهای بسته داشت ولی اومد یواشکی ویدیوهاشو برای حرس و امثالهم و امثالهم آشکار کرد، در واقع آدینسش خود مردم اسرائیل هستن که بهش رأی بدن، ولی در این حال رقص و پایکوبی میکنه که دیدی ما کشورهای عربی رو جدا کردیم به طرف خودمون آوردیم و جبهه واحدی علیه ایران تشکیل دادیم، در حالی که اینا تمام خواب و خیاله. اینا میخواستن ناتوی عربی درست بکنن، با شکست کامل روبرو شد و این یکیش هم با شکست روبرو خواهد شد. و منتها ما باید برسیم به اوضاع داخلی ایران، برای اینکه ضعف از طرف سیاست در واقع به دلیل سیاست‌های داخلی خود ایرانه. بنابراین میرم روی اوضاع خود ایران و در نتیجه میخوام نامه‌هایی رو که از ایران رسیده، برای اینکه ما باید، من برای عزیزان توضیح دادم که بین سیاست خارجی و داخلی ایران یک تناقض یا یک تضاد وجود داره. سیاست داخلی ایران سیاستی است که در واقع اون پاشنه آشیل ایرانه، ایران رو ضرب پذیر میکنه، دشمنان ایران رو تقویت میکنه. از این نقاط ضعف که این همه دشمنان در خارج استفاده میکنن برای ضرب زدن، برای تجزیه ایران از سلطنت طلب ها گرفت تا مجاهدین تا در واقع تجزیه طلب ها و چپ های بریده، تمام اینها از ضعف سیاست داخلی و سیاست های ضد انسانی و ضد ایرانی رژیم استفاده می کنن. و در نتیجه باید، چون مسائل ایران باید در ایران حل بشه، راجع به اینا باید صحبت بشه. نامه اول رو برای من بسیار بسیارانی و بسیارانی دیگر هنوز روشن نشده که فلسفه اقتصادی آینده ایران چه باید باشد و بر چه ستونی استوار بماند تا استقلال ملی حفظ شود و توسعه و رشدی هم داشته باشیم. خود این موضوع طرح یک سری از برنامه میتواند باشد. داره به من، در واقع خطاب به منه که باید راجع به این قضیه صحبت بشه. به طور مثال عده‌ای طرفدار غرب هستن و میگویند همه چیز را بدهیم به بانک جهانی و سازمانهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. کاملا امثال حجاریان ها، فقط حجاریان ها نیستن، آقای شکوری راد رو ببینیم، هر شبت احمد زیدابادی رو ببینیم، عباس عبدی رو ببینیم و غیره و غیره شون. اینا طرفدار غرب که نه تنها طرفدار غرب هم، طرفدار بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، یعنی در واقع اون کمپرادورها، بورژوازی کمپرادور، بالاخره اون کمپرادورهای زمانش ها یه چیزهایی داشتن، ولی اینا دو سر بوجندو هست، هم یه پاشون تو قرون وسطاست، هم یه پای دیگه شون تو عرصبت که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و عرصبت که دانشگاه شیکاگوه، شیکاگو بویز، طرفدار در واقع حلقه نیاوران که شعبه ایش از مکتب شیکاگو، سرسپرده غرب هم، سرسپرده امپریالیزم هم. امثال حجاریان ها که میگوین یک کیروش مانند مربی فوتبال ایران برای اقتصاد ایران بیاوریم، از طرفی توسعه در اونجا شاخصه آن زیاد روشن نیست. این باید پاسخ داده بشه که آیا شاخصه آن زیاد روشن نیست؟ برای توسعه که عامل رانت نشود، عامل خصولتی نشود. طرح بسیار و مهم و جالب است که روبنای فلسفه اقتصادی ایران توجیه داده بشه. که نامه دیگه من بخشای شو قصد من از نوشتن این نامه آن بود تا از شما درخواستی داشته باشم تا در مورد این که در آینده چه باید کرد بیشتر صحبت کنید. و بعد میگه که عرشبت که در یکی از برنامه هایتون گفتید که سوسیالیسم با وجود یک نیروی امپریالیستی و سرمایه‌داری مانند امریکا میسر نیست. کاملا این عزیز برنامه رو با دقت دنبال کرده. خب پس چی؟ میدانیم که تکلیف نظام‌هایی مانند پادشاهی که در قبل از سال 57 داشتیم مشخص است. و این نوع نظام نمیتواند مورد قبول انسان آزادیخواه دموکراسی و غیره و غیره. اینا باید پاسخ داده بشه و به نظر من این یک احتیاج به یه بحث داره که از این من میخوام استفاده بکنم. مخصوصا این عزیزی که گفته که با وجود یک نیروی قدرتمندی واقعا از نظر نظامی و جهنمی بودن واقعا امکان پیاده کردن سوسیالیسم نیست و خود من صحبت کردم که مرحله انقلاب در ایران مرحله سوسیالیستی نیست بلکه در مرحله دموکراتیکه. بحث رو میخوام از اینجا آغاز بکنم برای این عزیزی که این نامه ها رو هر دوشون این نامه ها رو که نوشتم. در واقع شعار این برنامه عزیزان میدونن الان 14 ساله که هست استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی. دلیل داره که در واقع این شعار این برنامه است. در واقع این سه تا، در واقع چهار تا، یعنی استقلال، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی نمایندگی میکنه مرحله انقلاب دموکراتیک رو و نه سوسیالیستی رو. این فوق العاده مهمه و یکی از موارد اختلاف در درون چپ نه تنها در ایران بلکه در سطح جهانیه. بنابراین باید توضیح داده بشه اینا. استقلال یعنی چه؟ استقلال عبارت از اینه که سرنوشت دلم میخواد عزیزان دقت بکنن روی تک تک اینا، سرنوشت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی یک کشور به دست نمایندگان منتخب اون کشور تعیین بشه و نه از خارج. آیا ایران یک کشور مستقله؟ به نظر من ایران یک کشور مستقل نیست. از نظر سیاست خارجی درسته، یک مقدار استقلال داره. امریکا پایگاه نظامیش برداشته شد، ایران که لگدکوب اجنبی به طور کامل بود در زمان شاه با 10,000 مستشار و نظامی و پایگاه نظامی و تسلط کامل بر وزارتخونه ها و سازمان برنامه و بودجه که زیر نظر سنتوی زمانی و بعد ناتو در حقیقت عمل می کرد و پول نفت می اومد در اونجا و زیر نظر اینها و در کنار هر در واقع وزارتخونه یک مستشار امریکایی بود و زیر نظر اونا. یعنی ایران از نظر سیاسی، نه تنها از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی وابسته کامل بود، لگدکوب اجنبی بود، سیستم شاهنشاهی نوکر و سرسپرده امپریالیسم بود. اینا رو نمیشه انکار کرد، اونا نیست. و فعلا سیاست خارجی جمهوری اسلامی، همینطور تاریخ این رو هم برای عزیزان عرض کردم که چطور خمینی CIA پشتش بود کنفرانس گوادلوپ یعنی غرب پشتش بود و برنامه هایی داشتن. این برنامه های ضد انسانی، ضد بشری و ضد ایرانی رو تا 1991-92 پیاده کردن و بعد هاشمی رفسنجانی هم در واقع توافق واشنگتن رو با در واقع اون سیاست تعدیل ساختاریش پیاده کرد تا موقعی که شوروی از هم فرو پاشید. از اون موقع به بعد ایران در معرض ضربه مستقیم امپریالیسم و نابودیش در واقع قرار بود. 7 کشور از پا در بیان از جمله ایران در نتیجه سیاست خارجی جمهوری اسلامی برای منافع خودشون، خامنه ای و امثال هم و یارانش، سیاست خارجیشون تغییر کرد و در برابر در واقع اونایی که میخواستن هم سوریه رو هم لبنان رو از پا در بیارن و بعد نفر بعدی ایران باشه ایستادگی کردن، چه در لبنان و چه در سوریه که الان در واقع اصلاح طلبا و سرسپدهای امپریالیست انتقادی که در واقع به جمهوری اسلامی دارن سر این قضایی هست. برای اینکه میخواستن که هم سوریه و هم لبنان از پا در بیاد و بعد بعدشون نمیومد که از جمله آقای احمد زیدآبادی که ایران هم مورد حمله قرار بگیره و عرصبت که مثل درست مثل سلطنت طلبان و مجاهدین که بعدشون نمیاد که به بنابراین این سیاست خارجی. ولی از نظر سیاست داخلی در واقع ببینیم آیا ایران مستقله؟ به هیچ وجه. از زمانی که هاشمی رفسنجانی در سر کار اومد و سیاست تعدیل ساختاری و توافق واشنگتن یا واشنگتن کنسنسس رو پیاده کرد، ایران کشور مستقلی نبوده و نیست. یعنی در واقع از این جهت ایران ضرب پذیره، همینطور که ونزوئلا ضرب پذیر بود. حالا راجبش صحبت میکنم. تا زمانی که ایران از نظر اقتصادی استقلال پیدا نکنه، ایران کشور مستقلی نخواهد بود. بنابراین دلم میخواد راجع به این قضیه صحبت بکنم که بنابراین ما چه نوع اقتصادی باید داشته باشیم. فوق‌العاده مهمه. با آنکه من بارها و بارها راجع به صحبت کردم، ولی این عزیز بازم سوال رو برای چندمین بار مطرح کرده. بنابراین باید بهش پاسخ داده بشه. پاسخ من به این عزیز عبارت از اینه که ما در ایران اقتصاددانان برجسته‌ای داریم. لزومی نداره من از اینجا تکلیف اقتصاد ایران رو از اینجا تعیین بکنم. خوب چند بار من از این اقتصاددونا اسم برده باشم. دکتر ابراهیم رزاقی رو الان ده ها بار و مقالاتی رو که بعد از پایان جنگ ایران و عراق خطاب به هاشمی رفسنجانی در مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی نوشت و بعد اینا جمع آوری شد در یک جزوه زیر عنوان الگویی برای توسعه اقتصادی ایران. این باید مطالعه بشه. کتابای دکتر رزاقی راجع به اقتصاد ایران یک کتاب گنده و یک کتاب کوچولوتر باید مطالعه بشه. ایران رو اینا، این عزیزان، این انسانها 100 بار بهتر از من مثل کف دستشون میشناسن. شما ببینید دکتر حسین راهفر چقدر سخنرانی کرده، چقدر مقاله نوشته، چه انتقاداتی به این حلقه نیاوران، به اصلاح طلبای طرفدار روحانی و شخص روحانی و کتاب ضد انسانی که برای اقتصاد ایران نوشته، امنیت ملی و اقتصاد و عرصبت که سیاست اقتصادی ایران کتاب معروفش که با ترکان و نوبخت و امثال هم نوشته. حتی فرشاد مؤمنی یه مسلمان نوشته هاش رو بخونه، سخنرانی هاش رو، هر چقدر که گفته هاش رو. 38 نفر از اقتصاد دونا که من اینجا در سایت تلگرام خودم اونا رو گذاشتم که در 20 مورد مختلف این دولت رو که حکومت هم کشتش از نظر اقتصادی، حتی در آخرین صحبتی که خامنه ای کرد، عزیزان دقت بکنن و ریز ریز باز بکنن صحبتشو که با چه خارت و پورتی، ولی از نظر اقتصادی میگه که دولت نباید دخالت بکنه. یعنی همین خصوصی سازی ها، همین غارت ها، همین چپاول ها، همین نابودی صنایع ایران ادامه پیدا بکن. همین خامنه ای پشته، مگر روحانی رو به خاطر این جنایات اقتصادی که شده، این غارت ها و این دزدی ها و این چپاول هایی که از ایران شده نمیخواستن استیضاحش بکنن؟ خامنه ای گذاشت، خامنه ای نذاشت. یعنی در واقع هر دو، هم حکومت و هم دولت، دست در دست هم این اقتصاد رو دارن به نابودی میکشن، کارگرها رو سرکوب میکنن و سیاست هاشون یه سیاست ایران برباده که پاشنه آشیل ایرانه. این تمام دشمنانی که در خارج هستن، اینایی که من اسم بردم و در واقع این کنفرانس ورسو تشکیل شد و یه آدم فاشیستی مثل دونالد ترامپ اون پیام رو به مناسبت 40مین سال که 40 سال سرکوب، 40 سال این، 40 سال خب به دلیل همین سیاست های داخلیه که یه آدم فاشیستی اینطور بتونه به کشور ما اینطور حمله بکنه و توهین بکنه. رژیم ایران در واقع، حالا بگذاریم که چه کسایی مجاهدین رو به دامان عراق، بعد اسرائیل، بعد عربستان انداختن و امریکا و CIA، چه کسایی باعث شدن که سلطنت طلبا اینطور شیر بشن و تمام این رادیو تلویزیون های همین لس آنجلسی که من باشون سرکار داشتم، یا شبکی، یا مثلا این فرشگرمی ها که در واقع نسل جدیده. شما به آدم هایی مثل همین مهدی خلاج، غیر از اینه که آدم رو به یاد اون به اصرا چیز امنیتی ثابتی میندازه، همین مهدی خلاج به طلبه بوده، یا محسن سازگارا، آیا این یه آدم سواکی نیست؟ خوب چندین دهه با CIA کار کرده باشه، همین محسن، هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب که با هواپیمای معروف چیز به همراه استادش ابراهیم یزدی به ایران برگشت. هنوز که هنوز با CIA داره کار میکنه. اینا تئوریشن های این فرشگردی ها و در واقع همین سلطنت طلبان. امیر حسین اعتمادی، نادر اسکویی که یه وقتی چپ بوده، اینا نسل جدید سواک هم. چی بهانه به دست اینا میده؟ روحانی، دولتش و خامنه ای در سیاست داخلیشون. بنابراین لزومی نداره که من از اینجا سیاست اقتصادی رو تو این برنامه، همینطور که عرض کردم، عزیزان میتونن نوشته های دکتر فریبرز رئیس‌دانه رو، آقای مالجو رو، دکتر پرویز صداقت رو، که اینا یه مقدار گرایش رادیکال تر دارن از اونایی که اسم بردن. بنابراین مسئله این نیست که ما برنامه نداریم، برنامه مدون وجود داره، انسانهای شریف و ملی در ایران وجود داره، نه اینکه بنده که در اینجا هستم، ولی اینا باید مطالعه بشه. بنابراین مشکل نداشتن برنامه نیست. حتی آقای قدیانی که خود به هر حال یه موقعی با همین تاجزاده اینا کار میکرده، ولی الان شفشو جدا کرده، سفرش از اینا جدا کرده و میگه به این ترتیب خیابان و بسیج خیابانی، رهبری و امتناع از تبعیت قانون بد سه مؤلفه ضروری برای خلق هر نوع استراتژی جدید است. آقای قدیانی حتی اینا میگه بنابراین برنامه هست. مشکل ایران بنابراین نداشتن برنامه نیست، مشکل ایران یه مشکل سیاسیه. یعنی باید ببینیم موانعی که بر سر راه پیاده شدن یک اقتصاد ملی. عزیزان میپرسن خب تو که میگه اقتصاد ملی یعنی چه؟ داستان اقتصاد ملی چیه؟ داستان اقتصاد ملی همینه که عرض کردم. اگر شما فقط جزوه الگویی برای توسعه اقتصادی ایران رو بخونید، از الف آغاز میکنه تا رسیدن به cutting edge، یعنی بالاترین درجه از علم و صنعت و تکنولوژی. این رو تمام باز کرده که چطور اگر آلمان از صنایع شیمیایی شروع کرد، اگر انگلیس از صنایع نساجی شروع کرد، اگر ارتباط ژاپن از صنایع کشتی سازی شروع کرد، ایران میتونه از صنایع نفت آغاز بکنه و پله به پله بره بالا تا به بالاترین علم و درجات علمی و تکنولوژیک برسه. همه اینا نوشته شده، در ایران وجود داره و باید مطالعه بشه. حالا در این زمینه غیر از اونا میخوام دو تا کتاب به عزیزان معرفی بکنم که لااقل منابع خارجی رو هم ما بدونیم چیه. در واقع دو تا تئوری رو میخوام به این ترتیب به عزیزان نشون بدم. فرزاد ممکنه کتاب اول رو نشون بدی؟ این کتاب رو خوب من چند دفعه در واقع معرفی کرده بودم، The Political Economy of Growth که به فارسی ترجمه شده اقتصاد سیاسی رشد، نوشته پول باران. مرسی. اینو من در واقع در هم در mmohit.org اونجا گذاشتمش، هم عرشبت که در فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی اگه برم عزیزان هستش. این کتاب رو در واقع یکی از چیزایی که من مرهونه در واقع هری مگداف هستم، در حدود 55 سال پیش این کتاب رو به من معرفی کرد. این کتاب باید خونده بشه. در واقع 10 فصل، 5 فصل اولش راجع به مسائل تئوریکه، ولی 5 فصل بعدیش راجع به ریشه های عقب ماندگیه. موقعی که من این کتاب رو خوندم متوجه شدم که پول باران درد ما رو فهمیده. برای اینکه من بچه خوزستانم، من میدونم که بریتیش پترولیوم چه کار کرده، چه بر سر کشور ما آورده و چطور نذاشتن که دکتر مصدق کاری برامون بکنه و همینا علیهش کودتا کرد. اگه این کتاب خونده بشه متوجه میشین که چطور میشه یک کشور جهان سومی روی پای خودش بایسته، روی پای خودش بایسته. دلم بخواد رو این تأکید بکنم. آیا امکانش هست؟ آره، اگر اراده سیاسی باشه، اگر دولت و حکومت منتخب مردم براستی باشن. یعنی مسئله سیاسیه. بنابراین این یه منبع که قدم به قدم پول باران نشون میده که چطور میشه اگر ما جلوی خونریزی رو بگیریم، به اندازه کافی ثروت و سرمایه در کشور هست، احتیاج به سرمایه خارجی نداری. آقای اکبر گنجی، آقای سعید حجاریان، آقایان اصلاح طلب ها، جلوی خونریزی باید گرفته میشه. دکتر ابراهیم رزاقه چه میگه توی جزوش؟ این همین رو میگه، یه که باید اول جلوی خونریزی گرفته بشه. یعنی چه؟ جلوی قاچاقچی ها باید گرفته بشه، جلوی این همه میلیاردها دلار که میره به حج باید گرفته بشه. آیا ما احتیاج داریم تجار محترم برن و میلیاردها دلار با خودشون ببرن به پادشاه سعودی بدن؟ و یا میلیون ها نفر برن در آنتالیای عرشبت ترکیه به فاحش خونه ها و کافه کاباره های ترکیه و فرانکفورت و امثال هم برن؟ جلوی خونریزی باید گرفته بشه. آیا ما احتیاج به این همه ماشین های پورش و لمبرگینی و مرسدس و امثال هم داریم؟ این همه احتیاج به سیگار وینستون و ویسکی داریم؟ اینا خونریزیه. باید جلوی این دزدهای شرور که این همه سرمایه از ایران خارج میکنن باید گرفته بشه. ایران در زمان احمدی نژاد 700 تا 800 میلیارد دلار درآمد داشته و همین الانش ایران 100 تا 120 میلیارد دلار درآمد داره. اینا چی میشه؟ جلوی خونریزی باید گرفته بشه. فقط شما جلوی خونریزی رو اگه بگیرید اون وقت میبینید که ارزش پول ایران میره بالا. همینطور که چند نفر رو که اعدام کردن، رئیس بانک رو که عوض کردن، یه مقدار از این کارا کردن، چطور یه دفعه قیمت دلار اومد پایین؟ این کار به دست یک دولت مردمی که نماینده واقعی مردم باشه مثلا یه مسئله سیاسیه قابل انجامه. منطقه این البته کافی نیست، باید مردم بسیج بشن. موقعی که شما یک ملت رو بسیج بکنید، اینا حاضر به فداکاری هم، حاضر به قناعت هم، همینطور که در زمان جنگ بودن. مردم ایران ببینید چه از خود گذشته ای، نه تنها در زمان جنگ، در مورد که زلزله که میاد چه کار میکنن. زلزله بم ببینید چه کار کردن، همین زلزله کرمانشاه مردم چه کار کردن. همین مردم که این همه ما داریم ازشون انتقاد میکنیم، از خود گذشتگی، فداکاری، گذشت، قناعت، قناعت. هاشمی رفسنجانی میخواست این چیزها رو، مردم رو به کالا پرستی، به مصرف گرایی، به تجمل، به جراحی دماغ، به رنگ کردن مو چشوند، به خالکوبی، گذروندن حلقه نه تنها از گوش و از دماغ بلکه از جاهای دیگه. اینا نشانه تمدنه. بنابراین هاشمی رفسنجانی و دنباله هاش، جناح راست ملی مذهبی و اصلاح طلبا، جنایتشون علیه کشور ما فقط یکی و دوتا نیست، فقط سرسبرتجیشون به امپریالیسم نیست. قبوردن فساد، مصرفگرایی، تجمل پرستی، تقلید از لجنالوده ترین فرهنگ غرب که اون وقت اصولگراها و خامنه ای از این مسئله استفاده میکنه از اون ور و میگه فرهنگ غرب رو باید چیز بکنیم. مثل اینکه فرهنگ غرب فقط اینه که آدم زنا و حلقه از این ور و اون ور و پایین و بالاشون عبور بدن. خیر، اینطور نیست. در غرب چیزهای مترقی هم وجود داره. بنابراین عزیزان دقت بکنن، کتاب دوم رو فرزاد جان نشون بده در برابر این کتابی که من نشون دادم. کتاب دوم توسط آقای عرشبت که دبلیو راستوف که در واقع مشاور آقای جان کندی بود که آدم مرتجع صهیونیست که در واقع زیر عنوان این کتاب نان کامیونیست در واقع این کتاب رو به استیجز یعنی مراحل رشد اقتصادی اینو هزارو کتاب اولی رو مرسی فرزاد جان کتاب اولی 1957 نوشته شد توسط پول باران در واقع می شود گفت که W.W. راستوف والت ویتمن راستوف این رو در برابر کتاب در واقع پول باران نوشت 1960 قبلش تو دانشگاه هاروارد بود بعدش پرتاب شد به دانشگاه تکساس یه جایی تو تکساس که این نوع توسعه وابسته است که در واقع از زمان کندی این نوع توسعه وابسته آغاز شد که در واقع یکی از اونایی که به شاه در واقع به شما مشورت می دادن همین آقای والت ویتمن راستوف بود نویسنده این کتاب که ما دیدیم سرنوشتش چی شد که حالا ازش به شما دروازه های تمدن دروازه تمدن یا دروازه های کسافت باز شد. بنابراین از نظر خارج هم در سطح جهانی دو تا تئوری میخواستم به این عزیزان عرض بکنم که دو تا تئوری وجود داره در سطح جهانی، ولی ما در ایران هم یه تئوری، تئوری تعدیل ساختاری حلقه نیاوران آقای عرشبکه حسن فریدون یا حسن روحانی و اعوان انصارش هستن، از محمود سریع القلم گرفته تا مسعود نیلی ها گرفته تا موسی غنی نژاد ها و غیرشون، حلقه نیاورانه. این یه راهه. یه راه دیگه اونه که در واقع اقتصاددون های ملی ما که من ازشون اسم بردم، اقتصاد ملی اینه. آره الان بنابراین پس این اول استقلال دارم راجع به در واقع سه تا شعاری که این برنامه الان 14 ساله ادامه پیدا کرده به کمک عزیزان، این مرحله دموکراتیک انقلابه. وقت نیست، الان من به ساعت که دارم نگاه میکنم میخوام راجع به این قضیه بحثی رو باز بکنم، برای اینکه اصلاح طلبا همینطور که گفتم نمیخوام بازم اسم ببرم به نوشته ها به سخنرانی های شکوری را نوشته های آقای سعید حجاریان، آقای تاجزاده، آقای همین احمد عرشبت که زیدآبادی و امثالهم یا عباس عبدی ها و جلایی فور ها و امثالهم که اینا صحبت میکنن که سوسیالیزمتون هم دیدیم، سوسیالیزمتون امتحان شد و دیدیم با شکست روبرو شد، ارباباشون در کاخ سفید اخیراً جزوه بیرون دادم در همین زمینه به قلم آقایان عرشبت که لری کتلو، آقای عرشبت که منوچین وزیر خزانه داریشون، آقای ملوینی و آقای نوارو که آره ببینید دیدید ما بهتون گفتیم نه تنها سوسیالیسم در شوروی سابق، در چین، بلکه در کوبا، بلکه در ونزوئلا و امثال هم امتحان شد و دیدیم. من ناچارم در حقیقت این بحث رو ادامه بدم اگر نرسیدیم به عرصبت رفتن به ریشه ها. این احتیاج به توضیح داره که ببینیم آیا اون که شکست خورده سوسیالیسم بوده؟ اینا معنای سوسیالیسم رو میفهمن؟ و یا نظام مورد محبتشون یعنی سرمایه‌داریه که بشریت رو قدم به قدم و با فشار هرچه بیشتر داره به طرف بربریت میبره و طبیعت رو به طرف نابودی و با شکست کامل روبرو شده. دلم میخواد عزیزان آخرین شماره ماشین ریویو رو بخونن. Capitalism has failed. سرمایه‌داری با شکست روبرو شده. کتاب تازه بیرون اومده استیفن کوهن رو، War with Russia، جنگ با روسیه. استیفن کوهن استاد بازنشسته دانشگاه پرینستونه. همون زمانی که من توی دانشگاه کلمبیا بودم ایشون اون موقع هم اونجا 55 سال پیش شروع کرده مطالعه شوروی سابق تا به امروز مو به مو، و میگه که شرایطی که در حال حاضر هستیم از زمان جنگ سرد و بدترین زمان جنگ سرد خطرناکتر. سوسیالیسم بوده کسی فرش خورده یا سرمایه‌داریه که بشریت رو به طرف نابودی داره میبره. بنابراین میخواستم در واقع نیم ساعت بیشتر نمونده، ولی رفتم به ریشه ها رو میزدیم برای عرشبت که از سلول اولیه تا موهای عرشبت که نارنجی چیز رو باید ادامه بدیم. ابتدا برمیگردم به انقلاب اکتبر. با اینکه من 2017 مفصل راجع به انقلاب اکتبر صحبت کردم، ولی ناچارم دوباره برگردم. آیا یه انقلاب سوسیالیستی بوده؟ آیا لنین میگفت که انقلاب سوسیالیستی ما میکنیم؟ دوباره باید به لنین مراجعه بشه. هر شبت که انقلاب اکتبر دستاوردهای عظیمی داشته. اول این رو به عزیزان عرض بکنم، برای اینکه عزیزانی هستن که هنوز طرفدار شوروین، هنوز طرفدار استالینن و غیره و غیره. منتها من ابتدا راجع به دستاوردهای عظیم خود انقلاب اکتبر صحبت میکنم و بعد اینه که نظر لنین چی بوده و آیا انقلاب سوسیالیستی میخواسته یا نه و از کجا اوضاع برگشت در روسیه و در نتیجه سرنوشت این انقلابی به این عظمت به کجا کشیده شد که حالا آدمای مرتجع عقب افتاده‌ای مثل شکوری‌راد بتونن به ما در حقیقت به اصطلاح چیز بزنن، عرشبت که ما رو مورد چیز قرار بدن، شکایت و تحقیر. ما میدونیم که بولشویک‌ها از ماه آوریل که در واقع لنین از سوئیس وارد پتروگراد میشه، شعار سه تا بوده: صلح، نان، آزادی. و اونایی که میگن این یک عرصه‌ای که کودتا بوده باید برن تاریخشون رو مطالعه بکنن که بولشویک‌ها با این سه شعار به قدرت رسیدن، در اینکه هیچ کدوم، نه تنها دولت کرنسکی و نه منشویک‌ها حتی که نزدیکترین به بولشویک‌ها بودن و یا نزدیکترینشون البته اشعارهای چپ بودن، این شعار بولشویک‌ها رو مطرح نکردن: صلح، نان، آزادی. اکثریت عظیم ملت روس در اون زمان هم 140 میلیون دهقان زمین می‌خواستن، هم 90% از مردم صلح می‌خواستن و هم شهرها قحطی زده شده بود. نان می‌خواست. صلح، نان، آزادی. با این سه شعار بولشویک‌ها قدرت را قبضه کرد. ولی آیا لنین می‌خواست انقلاب اجتماعی سوسیالیستی بکنه؟ هدفش این بود که در واقع قدرت از دولت ارتجاعی که میخواست جنگ رو ادامه بده، کشور به قحطی کشیده شده، زمین به دهقانا نمیخواست بده، بولشویک‌ها گفت ما هر سه اینها رو انجام میدیم و اینا حاضر نبودن و در نتیجه برای انجام این قدرت باید از دولت کرنسکی به شوراهای کارگری، دهقانی و سربازی باید منتقل بشه. خواست لنین این بود. و من اینجا اسم بردم که در شب 10 اکتبر 1917 15 نفر در حقیقت کمیته مرکزی حزب بلشویک در آپارتمان یکی از منشویک ها جلسه داشته، جلسه تاریخی داشته، بحث بین لنین و طرفدارانش از یک طرف و کامنف و زینوویف از طرف دیگه بوده که آیا انقلاب باید میتونم پیروز بشه یا نه. یک. دو، آیا کشورهای اروپایی انقلاب خواهند کرد و به کمک دولت شوراها خواهند اومد یا نه. لنین میگفت هر دوی اینا انجام میشه، کامنه و زینوویف میگفتن در اروپا انقلاب نمیشه. بنابراین امید لنین این بود که یک انقلاب سیاسی زیر این چند تا خط میخوام بکشم. انقلاب سیاسی در روسیه بشه، یعنی انقلاب در حقیقت قدرت سیاسی از دولت کرنسکی به شوراهای کارگری، دهقانی و سربازی منتقل بشه و منتظر انقلاب در چند کشور اروپایی که بیان به کمک دولت شوراها. انقلاب نشد. لنین تا سال 1921 منتظر این انقلابات موند. انقلاب نشد و مجبور شد برنامه نپ رو پیاده بکنه، یعنی یک عقب نشینی استراتژیک بکنه و بذاره دهقانا بیان و در بازار آزاد، بازار آزاد رو رها کرد. برنامه نپ. حالا برمیگردم که تا زمانی که لنین زنده بود و تا سال 1926 انقلاب اکتوب چه دستاوردهایی داشته. یک، فرمان صلح که مبرمترین خواست اکثریت قریب به اتفاق توده های مردم بود و به کشتار کارگران دهقان، 5 میلیون دهقان و مردم که در جنگ کشته شده بودن. دو، فرمان زمین و اصلاحات ارضی که در واقع زمین ها خصوصی شد و این چیزی بود که در واقع تفاوت بنیانیش که با انقلاب چین داشت. فرمان و زمین ها از دست ملاکین و فئودال ها گرفته شدن و به دهقانات. سه، استقلال فنلاند، استونی، لتونی و لیتوانی و لهستان که زیر سیطره تزار بودن که هنوز دشمنی خونینی که اینا با روسیه دارن از اون زمانه. انقلاب اکتوبر اینا رو همه رو که در راستای برنامه بلشویکا در مورد حق تعیین سرنوشت ملل بود. چهار، الغای تمامی اشکال ستم ملی و قراردادهای نابرابر میان روسیه و کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره از جمله ایران. اصلاح طلبا آیا از اینا اسم میبرن که بعد از اینکه انقلاب شد تمام اون چیزایی رو که تزار روس به ایران تحمیل کرده بود که ان لم یکن، ایران در حقیقت بخشش زیر اشغال و زیر سلطه اینا بود. پنج، لغو جوامع و گروه های صاحب امتیاز، تمام چیزای فئودالی، پیش سرمایه داری. وظیفه انقلاب اکتبر بلافاصله رسیدن به سوسیالیسم نبوده، بلکه چیزهای ما قبل سرمایه دار. حالا مثالهای دیگه شو برای عزیزان میزنم. شش، لغو کلیه کاست ها. کاست وجود داشته در روسیه، یعنی مثل هند که نجس هنوز وجود داره، در اونجا هم همین طور بوده. کاست وجود داشته که تبعیض وحشتناک، القاب، عناوین اشرافی، لغو القاب به سلسله مراتب در ارتش، در ارتش القاب. هفت، فرمان ازدواج مدنی مردم میبایست میرفتن تو کلیسا، ازدواج مدنی برای اولین بار. پس فرمان آزادی کودکان و ثبت دولتی ازدواج، 9 جدایی دولت از کلیسا، این چیزایی که قانون اساسی ایران دوباره برگردونده. شما در انقلاب مشروطیت این کارو کردید. 10 جدایی مدرسه از کلیسا، تسلط کامل کلیسا بر همه اینا داشته، بر دولت، بر مدارس، بر سیستم آموزشی. 11 آزادی کامل مذهب و یا لامذهبی. اینا دستاوردهای کوچیکی نیستن. 12 الغاء تمامی وامهای خارجی دولت، که در واقع کشور از حالت یک نیمه مستعمره و وابسته نجات پیدا میکن. کشوری که این همه قرض داشته باشه وابسته است، نیمه مستعمره است. 13 افشای کلیه قراردادهای پنهانی، از جمله قرارداد 1907 که روسیه تزاری با انگلیس بسته. برای این انقلاب به کشور ما چه خدماتی کرده؟ حالا بعدم چی شد؟ از اینجاست که میخوام عرض بکنم. بنابراین لنین آیا میخواست انقلاب سوسیالیستی در روسیه بشه؟ و یا انقلاب بولشویکی یا انقلاب اکتبر انقلاب سوسیالیستی بوده؟ در 1918 لنین جزوه یا کتابی می‌نویسه زیر عنوان چپروی بچگانه، که معروفه کتابش چپروی بچگانه. اینو در برابر کیا می‌نویسه؟ اونایی که می‌خواستن کمونیسم جنگی پیاده بکنن، کمونیسم جنگی. بعضی هاشون میگفتن این چپول ها، واقعا ما اسم اینا رو چپول میذارم. میگفتن که پول اصلا باید برداشته بشه. لنین بهشون میگفت پول برداشته نشده، پول ما ارزش خودشو از دست داده، نه اینکه ما برش داشتیم. نمیتونید که پول رو برداریم، ارزشش از دست داده. در برابر اونا نوشت. توی این جزوه لنین که در 1895 کتاب توسعه سرمایه داری در ارتباط روسیه رو می‌نویسه، ببینید چه میگه. میگه که ما در روسیه 5 شیوه تولید داره. 1 شیوه تولید پدرشاهی. پدرشاهی مال قرون وسطا. 2 تولید خرد. ما قبل سرمایه داری مثل ورشوکارای ما، مشکرای ما، ارتباطه و غیره و غیره، زرگرای ما، نقلکارا، ورشوسازا، تولید خرد. 3 سرمایه داری خصوصی. 4 سرمایه داری دولتی. 5 سوسیالیستی. آیا با این میشه چیز؟ جوابش اینه، جوابش به چپولا اینه. میشه با این شرایط سوسیالیست پیاده کرد؟ حالا نه تنها در 1918، یعنی در واقع 1 سال بعد از انقلاب، بلکه 4 سال بعد از انقلاب، در آستانه زمانی که میخواد برنامه نپ رو پیاده بکنه، مقاله دیگه ای نمیشه، این همین نقل قول، یعنی به اصطلاح 5 نوع شیوه تولید رو دوباره به اصطلاح اینا رو تکرار میکنه. اینا رو من تو جزئی که راجع به ریشه های عقب ماندگی نوشتم، اینا رو همه رو مفصل آوردم. بنابراین تا 4 سال بعد از انقلاب لنین هنوز 5 شیوه تولید در روسیه تشخیص میده، که 2 تاش پیش سرمایه داریه و شیعن هنوز در اونجا وجود داشته و به اینا هشدار میده، به این چپول ها، که ما الان نمیتونیم سوسیالیست در اینجا پیاده بکنیم. و در نتیجه حالا نه تنها اون، فقط اینا به لنین نمیشه، از سال 1918 تا 21 با صدها گروه کارگری، دهقانی، شهری ملاقات میکنه. میره توی دهات، به این نتیجه میرسه که الان نمیشه سوسیالیسم پیاده کرد و باید بازار آزاد رو دوباره آزاد بذاره، و در نتیجه برنامه نیو اکنامیک پلانینگ نپ پیاده میشه و در نتیجه دهقانا آزاد میشن که به جای ما میدونیم قبلش از 1918 تمام کادرهای تاپ و کارگری میرفتن و به زور غله رو همین چپولا وادارشون کرده بودن، به زور غله رو از دهقانا میگرفتن برای اینکه قول داده بودن که شهرها رو از قحطی نجات بدن. دهقانا غله نمیدادن. چرا؟ چون در ازای چیزی نبود که بهشون بدن، نه پول ارزشی داشت و نه صنایع مونده بود، تمام بسیار بورژوازی و بسیار سرمایه داران در رفته بودن. بنابراین اونا قند میخواستن، چایی میخواستن، سوزن میخواستن، بیل نمیدونم فلان میخواستن، پیدا نمیشد. در نتیجه غله هاشون رو نمیدادن. نرجه فیض مجبور شد کارگرها رو بفرستد به زور غله بگیرن از دهقانا. جنگ داخلی چرا شروع شد؟ که از 1918 تا 21 ادامه شد. سر همین قضیه بود که من بارها و بارها اینو عرض کردم که دون آرام مال شلوخوف داستان جنگ بین کارگرها و دهقانای روس بعد از انقلابه. یکی از دلایلی که انقلاب اکتبر ضربه شدید خورد چی بود؟ و این نیروهای ارتجاعی امپریالیستی که داشتن انقلاب رو شکست میدادن، انگلیسی ها از شمال و جنوب، امریکا و ژاپن از شرق و فرانسه و آلمان از غرب محاصره کردن، میخواستن نابود بکنن. همین امریکا خوبه چقدر نیرو فرستاده باشه برای بسا افسرهای مثل ارشاوت که دنیکین، ارشاوت که وغیره وغیره شون، کورنیلوف، روسای سفید که داشتن شهر ریازان رو میگرفتن، شهر به اصطلاح چیز تولد لنین رو. موقعی که اومدن اونجا رو گرفتن، دهقانا متوجه شدن که این روسای سفید از بولشویکا به مراتب بدترن، با اینکه بولشویکا میخواستن غله رو ازشون بگیرن. به همین دلیل بود که روسای سفید شکست خوردن و انقلاب پیروز شد، ولی ضربات سنگینی واقعا به انقلاب وارد شد و در نتیجه 1921 بعد از این مطالعات لنین به این نتیجه رسید که باید برنامه نپ رو پیاده بکنه، یعنی بازار آزاد. بعد از اون چی شد؟ در شوروی در اون زمان تا 1926 27 28 چه پیشرفتایی شد؟ چه ادبیاتی، چه بحث‌های سیاسی، چه فیلم‌هایی؟ اینا باید مطالعه بشه که در این فاصله بعد از این دستاوردهایی که من اسم بردم و بعدش بازار آزاد که اومد و دهقان‌ها تونستن غله بفروشن و اون قحطی تا حد زیادی برطرف شد، جامعه باز شد، چه دستاوردهایی انقلاب پیدا کرد. و همینطور که عرض کردم، ببینید باید ادبیات اون زمان و در خود حزب فرکشن های متعددی وجود داشت، چه بحث های داغی در بینشون صورت می گرفت و ادبیات اون زمان کم نظیره از نظر نوشته های نه تنها ادبی، نه تنها فیلمنامه، بلکه از نظر اقتصادی، پروبرژنسی و و و و و غیره و غیره. حالا و بخارین اینا تمش هست به هر حال. اینکه از کتابایی که در این زمینه نوشته شده راجع به بخارینه که همین استیفن کوهن نویسنده وار وید رشا نوشته، که ببینید در اون زمان چی میگذشت. بعدش چه اتفاقی میفته؟ فاجعه از اونجا شروع میشه که در واقع به دلیل شرایط خاص که نه تنها کشور شوراها، در هیچ کشوری اروپایی انقلاب نمیشه، بلکه کاملا تحت محاصره قرار میگیره. کم کم و کم کم در واقع حزب سوسیال دموکرات آلمان هم اون چهره رو از خودش نشون میده. در واقع ما میدونیم که به جنگ رأی مثبت میده و امثالهم و در واقع تصمیم گرفته میشه که آره این کشور سوسیالیستیه و میشود در یک کشور عقب افتاده سوسیالیست پیاده کرد. موقعی که استالین این تئوری رو میده بیرون که تا 1926 به هیچ وجه به این فکر نمی کرده، خودش در نوشته هاش هست که اعتقاد نداشته، همینطور که لنین اعتقاد نداشت. حالا بعضی ها که هنوز طرفدار استالین هستن میرن توی یه مقاله‌ای که لنین راجع به ایالات متحده یا اروپا نوشته، میگن اونجا لنین اشاره کرده که آره در یک کشور میشود سوسیالیسم پیاده کرد، در حالی که این مقاله رو خود لنین بعداً رد میکنه. لنین نمیتونسته اعتقاد بده برای اینکه مارکس رو خونده بود. خب موقعی که شما این تئوری رو پیش بکشید، یعنی ابتدایی ترین اصل مارکسیستی رو و مارکسیست دیدگاه مارکس رو، نه مارکسیست یا مارکسیست نمیگه، دیدگاه مارکس رو، کسی که اینو مطرح میکنه یکی از بنیانی ترین اصول دیدگاه مارکس رو زیر پا میذاره و لگدمال میکنه. در واقع فقط دیدگاه مارکس رو لگدمال نمی کنه چنین کسی، ماتریالیسم تاریخی رو لگدمال می کنه. ماتریالیسم تاریخی به ما حکم می کنه که زمانی شما می تونی سوسیالیست پیاده بکنی که کشور از نظر علمی، تکنولوژیک، فرهنگی به درجه معینی از رشد رسیده باشه. فقط ابزار تولید نه، فرهنگ مردم، فرهنگ مردم آمادگی موقعی که برای سوسیالیسم نداشته باشه، میخواد تو روسیه باشه، میخواد تو چین باشه، میخواد تو ونزوئلا باشه. فقط ابزار تولید نیست، فقط این نیست کشور به درجه معینی از علم و تکنولوژی و پیشرفت، یعنی ما با سوسیالیسم تنعم رو باید بین مردم پخش کنیم و نه فقر رو، که حالا به ما سرکوفت آدمای عقب افتاده ضد انسانی مثل دونالد ترامپ سرکوفت بزنن که آره سوسیالیسم فقط میتونه فقر رو گسترش بده، بین مردم تقسیم بکنه. خب این آدمی که مغز قورباغه داره، فقط بیزنس بلده، میدونه سوسیالیسم یعنی چه؟ و اونایی که هنوز شوروی رو یک کشور سوسیالیستی میدونن، کمک به این مرتجعین میکنن، کمک میکنن به این آدمای مرتجع مثل همین ارتباط تاجزاده ها و امثال همشون، که میگن آره سوسیالیسمتون هم دیدیم آقای شکوری راد. ما باید دوباره مراجعه بکنیم. اگه اینا خودشون رو طرفدار دیدگاه مارکس میدونن، در ایدئولوژی آلمانی چی میگه مارکس؟ چون ماتریالیسم تاریخی اصلا پایش برزاره چیه؟ حالا بعدم راجبش صحبت میکنیم. ما نمیتونیم در یک کشور عقب افتاده، اونم تک، در اینکه در ایدئولوژی آلمانی صریحا مارکس میگه که انقلاب سوسیالیستی در پیشرفته ترین کشورها و در چند کشور به طور همزمان صورت میگیره، وگرنه فقر و گسترش میده. خب ما دیده، بنابراین این انقلاب اکتبر میخواستم این رو عرض بکنم. حالا نه تنها با این تئوری، یعنی امکان پیاده کردن سوسیالیست در یک کشور یکی از اصول بنیانی مارکس لگدمال میشه در شوروی، ولی بعدش به اون اکتفا نمیکنه. هر جهته بعدا در کتابی که در 1952 میمیشه، که البته این تئوری هایی که بهش عمل شده بود، میگه آره این سوسیالیسمه و در سوسیالیسم هم قانون ارزش عمل میکنه. در سوسیالیسم قانون ارزش عمل میکنه جناب آقای استالین؟ خب موقعی که تو یه همچین تئوری هایی رو پیاده بکنی، معلومه که بخارین قبول نمیکنه. ممکن معلومه که بسیاری از دیگر بولشویک ها میدونن داستان چیه و به مخالفت برمیخیزن، و در نتیجه ایشون چه کار میکنه؟ تمام فرکسیون ها رو سرکوب میکنه، تمام مخالفینش رو دستگیر میکنه و میدارش میشه شکنجه. در دهه 1930 محاکمات مسکو رو را میدازه که اینا لکه سیاه و تراحیه در تاریخ سوسیالیسم. اینا بزرگترین ضرباتیه که به سوسیالیسم وارد شده و به چنین مرتجعین اجازه میده که به ما اینطور سرکوفت بشن و بگن سوسیالیسمتون هم دیدیم. ولی به اونم بازم استالین اکتفا نمی کنه، میگه که کار اینا تمام تو کتاب به اصطلاح کتابی که 1952 نوشته، تمام اینا میگه که کار یه جور نیست، بعضی از کارها کیفیت بالا دارن بنابراین حقوق و مزایای بالاتری، و بعضی از کارها هم کیفیت پایینی دارن. کارگرا کارشون به اصطلاح کیفیت پایینه، ولی شکنگونده های حزب و دولت اینا کارشون با کیفیته. شکاف طبقاتی از اونجا بگوشت میان که خود من که در اروپای غربی بود، اروپای شرقی بودم، دیدم که این شکنگونده ها سوار چه ماشین هایی میشدن، به چه کافه های درجه یکی میرفتن و چطور مغازه ها خالی از کالا بود. چهره سوسیالیست به این ترتیب سیاه نشون داده شد. خب در چنین وضعیتی سوسیالیسم پیاده شده، سوسیالیسم اینه. آیا مارکس که راجع به سوسیالیسم صحبت میکنه، حالا بعدا من راجع به تعریف سوسیالیسم صحبت میکنم، برگردیم به چی؟ بنابراین فساد انقلاب اکتبر چنین دستاوردهای عظیمی داشته و اگر واقعا برنامه نپ پیاده می شد، آیا سرنوشت انقلاب اکتبر و یا اگر لنین زنده می موند و یا به جای استالین سوردلوف که متاسفانه به دلیل حالا یادم نیست آیا حشبه گرفت و یا تیفوس، 1919 قرار بود اسمرنو قرینج لنین در فصلا وصیت‌نامه هاش هم به شدت به استالین انتقاد میکنه، هم به تروسکی، هر دوشنو و دیگه تروسکی هم همینطور. بعدا ما میدونیم که تروسکی میخواست توی کارخونه ها، گفت بعد کارخونه ها مثل سربازخونه بشه، به هر دوشنو انتقاد داشت و قرار بود که اسمرلوف در واقع جانشینش یا به اصطلاح رهبری حزب رو به دست بگیره که فوت کرد. لنین هم خودش به طور پیشرفت فقط در سن 54 سالگی درگذشت. خب موقعی که شما یه چنین چیزایی رو به نام سوسیالیسم پیاده بکنی و به چنین سرنوشت شومی دچار بشه، یه دیکتاتوری وحشتناک، البته جنگ دوم جهانی در واقع نجاتش داد، برای اینکه انقلاب صنعتی زیر نظر استالین صورت گرفت، از یک کشور عقب افتاده به یک کشور صنعتی تبدیل شد. اینا هم هست عرشبت که و تونستن هیلر رو شکست بدن و در نتیجه اعتبار استالین به طور عجیبی بالا رفت که خود ما تحت تأثیرش بودیم، چپ ایران تحت تأثیرش بود. من میدونم که بعد از جنگ دوم جهانی ما چطور فکر کردیم که شوروی بهشته، در حالی که فساد تا مغز استخوانش. خب اصل دیگر سوسیالیست چیه؟ غیر از این که قانون ارزش عمل نمی کنه، در سوسیالیسم قرار قدرت به دست طبقه کارگر، شوراها و نمایندگانش بیفته. آیا افتاد؟ یا به دست یه مش بوروکرات افتاد که از توش یلسین و گورباچف بیرون اومدن؟ نتیجه اون سیاست ها اینه. به همین دلیل که عرشبت سرنوشت انقلابی به اون عظمت به این روز افتاد که از هم فرو می پاشه و من سالهای سال اعتقاد که این نمیتونه ادامه پیدا بکنه، تباه کامل شده بود. همین هایی که بعد از فروپاشی مافیا، در حقیقت یه عده مافیا تربیت کرده بود، فرهنگ مافیایی به جای انسان نوین مافیا تربیت کرده بودن. من حتی از این کشورهای دیگه که میان، از لهستان که میان، از ارمنستان که میان و ما در همین جا با ارمنیای ایرانی مقایسهشون میکنیم، فرهنگ مافیایی دارن. این داستانشون. این 5 دقیقه که مونده، چین آیا انقلاب سوسیالیستی بوده؟ عرض میخوام من برگردم دوباره. 1، در سوسیالیسم طبقه کارگر به قدرت میرسه، مثل کمون پاریس. در کتاب دولت و انقلاب لنین قشنگ از کمون پاریس، جنگ داخلی فرانسه رو ازش استفاده میکنه، یا به شوی مارکس رو که کمون پاریس رو توضیح میده. کارگرها به قدرت. 1، 2، دولت باید wither away، دولت باید از بین بره. در شوروی اینجوری شد یا کاگبه قدرت گرفت. در چین اینا رو میخوام به عزیزان عرض بکنم که این مرتجعینی که میگن سوسیالیزمتون هم دیدیم، نه سوسیالیزم بوده. در چین ماوتتون 2 مقالش رو که خود من ترجمه شون، 1، دولت ائتلافی، 2، دموکراسی نوین. دموکراسی نوین یعنی چه؟ یعنی مرحله دموکراتیک انقلاب به رهبری طبقه کارگر. دولت ائتلافی یعنی چه؟ ماوتتونگ خواستش این بود که حتی در واقع کومینتانگ و سایر احزاب چین بیان و شرکت بکنن. انقلاب یک انقلاب دموکراتیک بود. اگه احزاب دیگه در رفتن و آقای چیانگ کایشک رفت به جزیره عرصت تایوان و امسالام و امسالام، تقصیر حزب کمونیست نبود، در رفتن برای که نوکر امریکا و غرب بودن، در رفتن. بنابراین دولت ائتلافی میخواست و انقلاب. حالا بعدن ما میدونیم که ماوتتون میخواست ادامه بده و به طرف سوسیالیسم به طور پیشرش و از طریق انقلاب فرهنگی. بعدم متوجه شدن که نمیکشه. چین هنوز آمادگی سوسیالیسم رو نداره، بنابراین چین هم باید برنامه نپ رو پیاده بکنه و برنامه نپ رو پیاده کرد. آنچه که الان در چین داریم برنامه نپه، یعنی یک اقتصاد مختلط از دولت، سر جاشه و زیر نظارت دولت سرمایه های خصوصی عمل میکنن، سرمایه های دولتی، تعاونی و غیره و غیره. اینا تجربه تازه‌ایه که به نظر من قابل مطالعه است و دستاوردهای عظیمی داشته. من اگر شد در آینده یه مقدار راجع به اینه که بعد از فروپاشی شوروی فدراسیون روسیه الان در چه وضعیتیه؟ به نظر من تازه فدراسیون روسیه یک کشور مستقل شده و در برابر امپریالیسم میتونه بیسته، در حالی که شوروی سابق در زمان استالین دنیا رو بین خودشون تقسیم کرده بودن. امریکا هر چی دلش میخواست انجام میداد در دنیای آزاد و شوروی سابق هم هر چی دلش میخواست تانکاشو بفرسته به ورشو، به بوداپست، به پراگ، امسالوم امسالوم. امریکا هم هیچ کاری بهش نداشته باشه. دنیا عوض شده و در نتیجه به نظر من شوروی نه تنها سوسیالیستی نبود، چاره جز فروپاشی نداشت. به همین ترتیب ما میبینیم که الان تجربه ونزوئلا رو، کشوری که 90 تا 92 درصد از درآمدهاش از نفت باشه و 50 درصدش امریکا میخره و هیچ به اصطلاح صنعت و کشاورزیشو هرچی هم به مردم فقیر کمک بکنه، اینا میتونن خلقومشو بگیرن و خفش بکنن. حالا خواهیم دید که البته چه خواهد شد. بنابراین این بحثا رو من امروز نشد، ولی از هفته و هفته های آینده از شبت که رفتن به ریشه ها رو باید ادامه تا برسیم به اینجاها و به موهای نارنجی کاخ سفید، بعد به اونجا هم برسیم. به این ترتیب فرزاد جان خیلی ممنون، وقت من تمامه و عزیزان میدونن که برنامه، امیدوارم که کمک عزیزان که رسیده ادامه پیدا بکنه، که برنامه هم بتونه ادامه پیدا بکنه. هر شبت که برنامه 9 شب تکرار میشه و بعدش به هم به هر شبت که دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر و بعدش هم به تلگرام میره که مطالب نسبتا زیادی اونجا هست و بعد به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به سایت mmohi.org. تا هفته آینده با عزیزان خدافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.